ساعت 14. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. فرمانده انتظامی تهران میگوید ماموران جدید لباس شخصی مجاز به برخورد علنی نیستند. هاشمی رفسنجانی از مردم خواست در دور دوم انتخابات باز هم افراد به گفته او متین و صالح را انتخاب کنند. و مقتدا صدر خواستار از درگیری اعتراض‌ها به بحران سیاسی در عراق شد. خوش آمدید به این بخش خبری. حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ماموران در اجرای طرح امنیت اخلاقی نامحسوس مجاز به برخورد علنی نیستند و فقط گزارش می دهند. به گفته او هر اقدامی که نیاز به برقراری ارتباط با مردم داشته باشد توسط ماموران انتظامی با شناسایی پلیسی انجام می شود. روز دوشنبه فرمانده پلیس تهران خبر داد که 7000 مامور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده، پلاک خودروهایی را که اقدام به مواردی چون به گفته او کشف حجاب در خودرو و ایجاد مزاحمت برای نوامیس کنند، گزارش می‌دهند. هر سال در فصل‌های بهار و تابستان، گشت‌های ارشاد با هدف برخورد با بی‌حجابی فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش به آغاز این طرح که کرامت انسان گفت کرامت انسانی مقدم بر دین است. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنجشنبه در دیدار با جمعی از فعالان سیاسی و نامزدهایی که به دور دوم انتخابات مجلس رسیدند گفت امیدوار است که مردم در دور دوم انتخابات هم افراد به گفته او صالح و متین را انتخاب کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفت چنین مجلسی میتواند برای ایران مفید، همراه و کمک دولت باشد. علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات روز پنجشنبه اعلام کرد تبلیغات دومین مرحله انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از نخستین دقایق بامداد روز دوم اردیبهشت شروع شده و تا ساعت 8 صبح پنجشنبه نهم اردیبهشت ماه ادامه دارد. دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه برگزار می شود. در این مرحله 138 نامزد برای کسب 69 کرسی مجلس در 21 استان ایران به رقابت خواهند پرداخت. و مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه عراق، خواستار از سرگیری اعتراض‌ها و دخالت بین المللی در این کشور شد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق با هدف مبارزه با فساد و در پی فشار مقتدا صدر کابینه جدیدی از تکنوکرات‌ها را اوایل این ماه به پارلمان این کشور معرفی کرد، اما شماری از احزاب عراقی با این تغییرات مخالف هستند و به وزرای پیشنهادی نخست وزیر رأی ندادند. ضرب الاجل رأی به وزرای پیشنهادی تا روز سه‌شنبه بود. به گزارش رویترز روز چهارشنبه مقتدا صدر خواستار برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز برای فشار بر نمایندگان پارلمان شد. او همچنین به حیدر العبادی هشدار داد که تظاهراتی را که به همین مناسبت در میدان تحریر بغداد برگزار خواهد کرد متوقف نکند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق به نمایندگان پارلمان هشدار داده است که بحران سیاسی در این کشور، مبارزه با گروه خلافت اسلامی یا داعش که بخش‌هایی از شمال و غرب عراق را در کنترل دارد، تضعیف خواهد کرد. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های نرگس محمدی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به طور غیرعلنی برگزار شد. نرگس محمدی که مبتلا به بیماری فلج عضلانی است، از اردیبهشت 1393 در زندان به سر می‌برد. تقی رحمانی، همسر وی که ساکن پاریس است، در گفتگویی که همکارم حمید فاطمی با وی داشت در خصوص دادگاه نرگس محمدی چنین توضیح می‌دهد. تقی رحمانی:
ظاهراً آخرین جلسه بوده و آخرین دفعه صورت گرفته و منتظر بودیم حکم چی هستش. این اطلاعی که ما از برگزاری دادگاه امروز داریم.
آقای رحمانی، شما اطلاع دارید که آیا وکلای ایشون هم در دادگاه حضور داشتن یا خیر؟
بله، وکلا حضور داشتن، ولی بارها هم دیگه گفتم در سیستم قضایی ایران وکلا بعد از بازجویی‌ها وارد پرونده میشن. این در حقیقت میشه گفت پرونده کلا شکل گرفته وسیله نهادهای امنیتی یا یا نهاد سپاه یا وزارت اطلاعات و بعد یه چیزی پخته حاضر شده رو جلوی وکیل میذارن و متهم. البته جدا از همه اینا قاضی‌های مخصوصی هم هستن که حکمای مشخصی میدن. این خاطر حضور وکیل در این حالت مخترمه و خوبه، یه قدم به جلوه، ولی باید همراه باشه با اینکه وکیل در مرحله بازپرسی هم حضور داشته باشه و همچنین یک استقلالی هم در قاضی وجود داشته باشه. باید اینا رو کنار هم قرار داد. تو واقعا فعال حقوق بشر چه چیزی غیر شفاف غیر علنی داره یا امنیتی داره که باید دادگاه در فضای امنیتی برگزار بشه؟
آقای رحمانی، اصولا چه اتهامی به خانم محمدی وارد شده و چی بوده اتهامشون؟
عمدتش چیه؟ مصاحبه با رادیوهای بیگانه، گرفتن مراسم ها که از نظر آقایان این مراسم ها تبلیغ علیه نظام، مراسم های مانند به اصطلاح اعتراض به هوای آلوده، نقد بررسی بیخی لایحه شهروندی آقای حسن روحانی که خودش خواسته بوده این کار انجام بگیری، از همین مردم خواست دیگه، و اعتراض به اسیب پاچی در جلوی مجلس، یا تلاش در راه لغو تدریجی احکام اعدام، و یا دیدار با خانم کاترین اشتون، کاری که مقامات ایرانی وقتی خارج از کشور میان با فعالان مدنی کشورهای دیگه انجام میدن، ولی وقتی که یه مقام اروپایی وارد ایران میشه و با نرگس محمدی دیدار میکنه، اون جنجال و اون به اصطلاح خود ما اون قشقرق را میندازن به لحاظ تبلیغاتی و اونم تبدیل به یک کیفرخواست اتهام میکنن. این سری اتهام ها متوجه نرگس بوده که به اصطلاح این پرونده جدیدش تشکیل میده. باید دقت داشته باشیم که الان وی زندانه و چون بخش زیادی از حکم رو کشیده شامل آزادی مشروط میشه با توجه به بیماریش، ولی هنوز زندانه و با توجه به این بازم به دادگاه برده شده و میدانیم هم که نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری خواستار آزادی هستن. به مناسبت روز تولد و جلسه دادگاه که برگزار شده، عفو بین الملل و اعضاش نامه های زیادی خطاب به رهبران ایران و رئیس قوه قضاییه نوشتن و خواستار آزادی نرگس شدن. همچنین انجمن جهانی قلم.
آقای رحمانی، به بیماری خانم نرگس محمدی اشاره کردید، الان وضعیت ایشون در زندان چگونه است از نظر سلامتی؟
ببین، به طور کلی الان یک مقدار کنترل شده به واسطه داروهایی که داره میخوره، ولی این بیماری اساسا یه بیماری نیست که مداوا بشود. این بیماری مزمن میشود و در شرایط حادتر مشکل ایجاد خواهد کرد. محیط های سربسته، فشار و استرس و برخوردها روی این بیماری اثر میذاره، به قولت توان زندانی کم میکنه. یه تجربه عام من خودم دارم، این زندان طولانی در محیط بسته همراه با تشنج در آینده بر روی فیزیک و بدن انسان اثرات جبران ناپذیری میذاره.
آقای رحمانی، آیا خانم محمدی در زندان اجازه ملاقات و تماس دارن با بیرون یا خیر؟
ببینید، از زمان که بچه ها به پاریس پیش من اومدن، نرگس فقط موفق شده یک بار در 14 فروردین قبل بچه ها صحبت کنه، حتی اجازه صحبت کردن با من هم نداره.
بعد از چه مدت تونست؟
این بعد 10 ماه صورت گرفته. بعد 10 ماه یک بار با بچه های صحبت کرده، اونم با اون قید که نباید با من صحبت کنه. این دیگه در کجای قانون هست؟ یعنی تقریبا اینا حق تبدیل به امتیاز میکنن، گاهی به زندانی میگن، گاهی به زندانی نمیگن. بند نصران تلفن توش نیست، جایی که نزدیکترین رابطه عاطفی معمولا خانم ها با خانواده و فرزندان خودشون دارن، در بند نصران زندان ادین تلفن وجود نداره. این خاطر زندانی باید بیرون و از این نظر مثلا زندانبان اگر شد تلفن بزنه، نرگس از این حقم محرومه. بچه هم که نمیدونم برگردن مادرشون رو فعلا ببینن و تو این ده ماه یک بار صدای مادرشون رو شنیدن.
گفتگوی همکارم حمید فاطمی رو شنیدید با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که دادگاه غیرعلنی او روز گذشته برگزار شد. اگر در ارتباط با این دادگاه و زندان نرگس محمدی نظری دارید، میتونید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما تارنمای موسیقی ما از انتشار و توزیع قسم، آخرین آلبوم عباس قادری خواننده موسیقی لاله‌زاری در تهران خبر داده و آن را عجیب دونسته. به نوشته این تارنما، هنوز مشخص نیست که این آلبوم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی برای انتشار دریافت کرده یا خیر. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
تا تارنمای موسیقی ما از انتشار و توزیع آلبوم قسم، آخرین کار عباس قادری خواننده موسیقی لاله‌زاری در تهران خبر داده و آن را عجیب دانسته است. به نوشته این تارنما، هنوز مشخص نیست که این آلبوم از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوزی برای انتشار دریافت کرده است یا نه. شهرام قادری فرزند این خواننده قدیمی که آهنگسازی ترانه‌های آخرین آلبوم پدرش را بر عهده داشته، میگوید پخش این آلبوم در برخی فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی باعث تعجب آنها هم شده است.
رفتم پرتوزی کردم، یه کپی رایت خودشون برداشتن، یه پاکتی چاپ کردن و سیدی هم که عروش رایت کردن دارن میزنن، ما هم که نمیتونیم بریم جلوشو بگیریم.
عاشقی عزیز من، یک دل دریایی میخواد، دل به دریا بزن و حسل کن خیلی زیاد، اگه غم خواست که یه روز تو رو ببین.
از تولید آلبوم قسم اندکی بیش از یک سال می‌گذرد. بر جلد این آلبوم که در آمریکا منتشر شده، نشان شرکت ترانه از شرکت‌های قدیمی تولید محصولات موسیقایی خارج از ایران به چشم می‌خورد. شهرام قادری از پخش این آلبوم در ایران بدون هماهنگی‌های معمول و مرسوم گلایه می‌کند.
امر عجیب کارش کردین، خودشون دارن می‌زنن می‌فروشن.
چندی پیش هم خبرهایی درباره برگزاری کنسرت عباس قادری در ایران منتشر شده بود. روز یکشنبه فرزاد طالبی، مدیر کل موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری مهر گفت مجوزی برای این کنسرت صادر نشده است. اما شهرام قادری، فرزند این خواننده قدیمی، میگوید که آنها در این زمینه تلاش‌هایی داشتند.
مرتب بده ارشاد می با تو صحبت میکنه، دنبالش هم هستی، یه قولایی با ما دارن شده که یه کنسرت به نفع کودکان سرطانی بی سرپرست داریم میبریم و خودشون هم دارن همکاری میکنن.
هر روز با اسم خوبه چشمامو باز میکنم، از ته دل هزار بار تو رو صدا میکنم، شب که میشه نگاهه مهمون خواب منه، انگار با مهربونی عشق و صدا میزنه، به عشق پاکت قسم بی تو دلم میمیره.
مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به انتشار و توزیع آلبوم قسم هم گفته است که دفتر موسیقی هیچ گونه درخواستی مبنی بر تولید این آلبوم دریافت نکرده و به گفته فرزاد طالبی، طبیعتاً دفتر موسیقی نیز هیچ گونه مجوزی برای انتشار و توزیع این آلبوم با عنوان خواننده مورد نظر صادر نکرده است. آلبوم قسم با صدای عباس قادری و به آهنگسازی شهرام قادری 11 قطعه دارد که کلام بعضی از این قطعه ها را ترانه‌سرایان قدیمی مانند مسعود فردمنش سرودند. با این حال شهرام قادری فضای کلی کار را متفاوت تر از کارهای پیشین پدرش می دارد.
بیس کار ما همونه تقریبا، ولی خب امروزی تر دیگه، با روز با پیشرفت می قدیم، خود ملودی ها قدیمی تر بود، سازه زنده و آکوستیک که اون موقع استفاده شد بود، امروزم خب اون نرم‌افزارهای جدید و کارهایی که خودم می دونم و ملودی ها رو اونجوری تنظیم کردیم.
در آلبوم قسم، عباس قادری باز هم به سراغ ترانه سرایان آشنا به سبک و سیاق موسیقی مردمی لاله‌زاری رفته است و از کارهای بامداد جویباری، ترانه سرایی که نامش با ترانه های بت پرست و مرو با دیگری با صدای نعمت الله آقاسی پیوند خورده مدد گرفته است. در آلبوم قسم از آهنگسازان و یاران قدیمی عباس قادری، ردپای سعید مهناویان را هم میتوان بر تن آلبوم مشاهده کرد.
یه صبح روشن یه شام تیره، برای عاشق فرقی نداره، فقط کلامش و مغفر روی وجودش اثر میذاره، چشمای عاشق یه آسمونه، عشقای گرمش نم نم بارون، تشنه یه گریه غمش قشنگه، سردی دستاش سب تا زمستون، یه صبح روشن یه شام تیره، برای عاشق فرقی نداره، فقط کلامش و محبت روی وجودش اثر میذاره.
گزارش گزارش از محمد زرقامی به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.